ساعت 20 ایران صدای فردا. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز یک شنبه به ایران می رود. وزیر امور خارجه ایران دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماهه در مذاکرات با گروه 5+1 را بعید دانست. آلمان امداد رسانی به شمال عراق را آغاز کرد. درود شنوندگان ارجمند، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد یوکیو آمانو مدیر کل این نهاد روز یک شنبه به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر یوکیو آمانو به تهران پیش از ضرب الاجل روز 25 اوت 10 روز دیگر به ایران برای دادن اطلاعات لازم به آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد که در حال تحقیق بر روی ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است. ایران همواره هر گونه تلاش برای تولید جنگ افزار هسته‌ای را رد کرده است. به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، یوکیو آمانو در تهران با رهبران و مقامات عالی رتبه ایران دیدار خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران امروز با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 گفت دستیابی به نتیجه قطعی زودتر از مهلت 4 ماهه در این مذاکرات را بعید می‌داند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، محمد جواد ظریف افسود حتی اگر توافق کلی درباره موضوعات مختلف مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد، باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا جزئیات مذاکرات نیز انجام شود. مهلت توافقنامه ژنو در تیر ماه سال جاری به پایان رسید، اما به دلیل اختلافات موجود برای 4 ماه دیگر تا 3 آذر ماه تمدید شد. پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره هسته‌ای با آمریکا را بی‌فایده توصیف کرده و گفته بود این مذاکرات نه تنها تأثیری در کاهش دشمنی آمریکا با ایران نداشته، بلکه آمریکایی‌ها تحریم‌ها را افزایش هم دادند. آلمان از روز جمعه امروز ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان گرفتار شده در کوه‌های شمال عراق را آغاز کرد. به گزارش رویترز، نخستین هواپیمای امدادرسانی آلمان حامل دارو، غذا و پتو امروز در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق بر زمین نشست. همزمان وزیر دفاع آلمان گفته که کشورش در حال بررسی ارسال تسلیحات برای کردهای عراق است. نیروهای گروه موسوم به دولت اسلامی در روزهای اخیر بخشهایی از کردستان عراق را تصرف کردند. در افغانستان در حالی که بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد، وزارت دارایی آن کشور از هر دو نامزد انتخاباتی درخواست کرده هرچه سریعتر اختلافات بین خود را حل کرده و به تشکیل دولت جدید اقدام کنند. زیرا به گفته وزارت دارایی افغانستان، درآمد دولت در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته و پرداخت حقوق کارمندان دولتی ممکن است در آینده بسیار نزدیک با مشکلات جدی روبرو شود. جاوید نعیمی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید اعلام هرچه سریعتر نتایج نهایی انتخابات میتواند به حل مشکلات مالی افغانستان و دریافت کمک‌های مالی بین المللی کمک کند.
چیزی که خیلی واضح و برجسته است همین که بعد از برگزاری دور نخست انتخابات افغانستان، البته انتخابات ریاست جمهوری، تا حالا تقریبا بیش از 5 ماه گذشته و افغانستان تا هنوز نتیجه از انتخابات را نگرفته. در 16 فروردین یا حمل سال 1393 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در جریان بیش از 5 ماه مردم علاقمندی به سرمایه گذاری، صادرات و همچنان واردات خیلی زیاد ندارند. تنها مواد مصرفی درجه یک در افغانستان وارد میشه. در غیر از اون مردم سرمایه گذاری زیاد نمیکنند و لوازم تجارتی را، کالاهای تجارتی را وارد نمیکنند. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که وزارت مالی افغانستان نشر کرده، نشان داده که 27.5% اینا از هدف تعیین کرده خود کمتر آمدند، یعنی نتوانستند به هدف برسند. اما پیش بینی میشد در کل حدود 500 تا 600 میلیون دلار امسال عواید داخلی افغانستان از ناحیه گمرک ها و همچنان واردات و صادرات کاهش پیدا کنند.
کشورهای خارجی که تا حالا میلیاردها دلار کمک مالی به افغانستان کردند، آیا ادامه خواهند داد با رئیس جمهور و دولت جدید؟ دید؟
خب برمیگرده به کنفرانس ویلز، یکی از مهمترین کنفرانس هایی که بر افغانستان سرنوشت ساز است، به تاریخ 4 و 5 سپتامبر در ویلز بریتانیا برگزار خواهد شد. در اینجا مشخص خواهد شد، او هم در صورتی که رئیس جمهور نو افغانستان تعیین شود، یعنی تا حالا که حدوداً 3 هفته دیگه به برگزاری کنفرانس ویلز باقی مانده، تا هنوز سرنوشت انتخابات افغانستان معلوم نیست و بدون شکی خودش اثرگذار است. روی کمک‌های آینده جامعه بین المللی، ناتو هفته گذشته هشدار داد که در صورتی که رئیس جمهور آینده تا 2 هفته دیگه تعیین نشود و در کنفرانس ویلز شرکت نکند و همچنان توافقنامه یا پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، اینا کمک‌های خود را به حالت تعلیق در میارن و همچنان نیروهای خود را به صورت کامل از افغانستان خارج خواهند کرد. پس گفته میتونیم که همش برمیگرده به کنفرانس ویلز.
آقای اشرف غنی و عبدالله عبدالله با حضور جان کری 2 هفته پیش توافقنامه بین خودشون امضا کردند و بعد از امضای این توافقنامه اختلافات اساسیشون مطرح شد در رسانه‌ها. این اختلافات چی است و چرا نمیتونن به توافقی برسن؟
بیشتر اختلاف ها برمیگرده روی چندین موضوعی که نکته عمده و اساسیش مسئله پست رئیس اجرایوی است در حکومت آینده افغانستان، که به نامزده که چنان که خودشان گفتن انتخابات افغانستان نامزد بازنده نخواهد داشت، یعنی یک نامزد اول است و نامزد بعدی هم دوم. پس نامزد دوم رئیس اجرایوی، پست اجرایوی حکومت افغانستان خواهد بود. حالا روی این مسئله هم اختلاف های مطرح شده و نکته دوم و اساسی روی باطل سازی آرا هست، روی تفتیش و بازشماری که در حال حاضر ادامه داره و معلوم نیست تا چی وقت به پایان میرسه. اما پروسه باطل سازی آرا آغاز شده و احتمالاً حدود 1 هفته دیگه وقت را در بر بگیره. با این هم هیچ قابل پیش بینی نیست که چی مسائل دیگه در 1 یا 2 هفته آینده یا تا زمان برگزاری کنفرانس ویلز به پیش خواهد آمد.
جاوید نعیمی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. در چارچوب ارسال کمک‌های انسانی به شمال عراق، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، از بامداد امروز آلمان هم به جمع کشورهای یاری رسان پیوست و در اولین حرکت 36 تن مواد غذایی، دارو و پتو راهی شهر اربیل کرد. آلمان تاکنون از تحویل سازوبرگ نظامی به کردان عراق خودداری کرده، ولی با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امکان ارسال اسلحه به کردستان عراق را بعید ندانسته. در همین راستا وزیران خارجه اتحادیه امروز در نشستی موضوع ارسال کمک تسلیحاتی به پیشمرگه های کرد در کردستان عراق را در دستور بررسی و کار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
پس از گذشت 2 ماه از اشغال شهر بزرگ موصل و چند شهر دیگر عراق از سوی گروه شورشی داعش، آلمان از بامداد روز جمعه به یاری فراریان شیعی، مسیحی و ایزدی در شمال عراق شتافت و اولین محموله از کمک‌های انسانی خود را راهی شهر اربیل کرد. از سوی کلاودیا روت، نایب رئیس بوندساگ مجلس آلمان هم که در شمال عراق به سر می‌برد، گفته اگر کمک‌های جهانی به کردستان عراق نرسد، ناامنی به این بخش از عراق هم سرایت خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در گفتگو با یک روزنامه چاپ هانوفر با اشاره به درد و رنج هزاران انسان که زیر سرکوب و ستم گروه داعش مجبور به فرار شده اند گفت این وظیفه جامعه جهانی است که باید جلوی پیشروی این گروه تندروی اسلامی را بگیرد. به همزمان از احتمال ارسال اسلحه به کردستان عراق هم یاد کرد، ولی با این حال یادآور شد تا کنون تصمیمی در این باره گرفته نشده. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در گفتگو با روزنامه بیلد بدون آنکه مستقیما از ارسال سازوبرگ نظامی به شمال عراق سخنی بگوید گفت وقتی که جلوی یک نسل کشی را تنها میتوان با سلاح‌های آلمانی گرفت باید کمک کرد. خانم اورزولا فوندر لاین وزیر دفاع آلمان هم در گفتگو با روزنامه بیلد همین گفته اشتاینمایر را تکرار کرده و برای جلوگیری از پیشروی گروه شورشی داعش در شمال عراق استقرار سربازان موسوم به کلاه آبی را پیشنهاد کرده و افزوده در صورت لزوم باید در این باره با دیگر کشورها وارد گفتگو شد. خانم فوندر لاین که نخستین زن در تاریخ آلمان است به وزارت دفاع این کشور منصوب شده، نه از ارسال اسلحه بلکه فرستادن تجهیزات نظامی مانند خودروی زره‌پوش به کردستان عراق خبر داده و گفته کشورهای دیگری هستند که سازوبرگ نظامی به این منطقه ارسال کردند. در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا، تنها فرانسه، ایتالیا و جمهوری چک موافقت خود را در تحویل اسلحه به پیشمرگه‌های کرد ابراز کردند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری در شهر بروکسل موافقت خود را با ارسال اسلحه به کردستان عراق ابراز کرد و گفت آن دست از کشورهای اروپایی که مایلند سازوبرگ نظامی به دست کردهای عراقی برسانند باید پیش از این اقدام با دولت مرکزی عراق هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هفته سوم دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب با انجام 3 دیدار به پایان می‌رسد که در مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ذوب‌آهن است. شاگردان علی دایی که از 2 مسابقه قبلی خود 1 تساوی و 1 باخت نصیبشان شده، مثل حریف اصفهانی جزو تیم‌های پایین جدولی هستند و پیروزی هر کدام از این 2 تیم در بازی امشب می‌تواند 1 صعود 10 پله‌ای در جدول برای آنها در پی داشته باشد. دیروز در آغاز هفته سوم در مهمترین نتیجه سپاهان در اصفهان 3-1 استقلال تهران را شکست داد و به عنوان تنها تیم 9 امتیازی در صدر جدول باقی ماند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم ملی ایران را به عنوان پرطرفدارترین تیم حاضر در جام ملت‌های آسیا معرفی کرد. تیم ملی فوتبال ایران با پشت سر گذاشتن تیم‌های ژاپن، چین و کره جنوبی از نظر تماشاگر بیشترین هوادار را در جام ملت‌های 2015 استرالیا دارد و پس از میزبان پرطرفدارترین تیم است. جام ملت‌های آسیا 2015 زمستان سال جاری در استرالیا آغاز می‌شود و تیم فوتبال ایران در مرحله مقدماتی در گروه C در کنار تیم‌های امارات، قطر و بحرین قرار دارد. تیم ملی هندبال جوانان ایران با شکست مقابل ژاپن از صعود به رقابت‌های جهانی باز ماند. در مرحله نهایی مسابقات هندبال جوانان آسیا که به میزبانی تبریز انجام شد، روز گذشته تیم ایران در بازی رده‌بندی با اختلاف 1 گل 32-33 برابر چشم بادامی‌های ژاپنی مغلوب شد و هم سکوی سوم آسیا را از دست داد و هم نتوانست جواز حضور در بازی‌های جهانی را به دست بیاورد. در بازی فینال هم قطر در وقت اضافه 29-28 کره جنوبی را برد و قهرمان شد. اتحادیه فوتبال اروپا 3 نامزد نهایی کسب عنوان بهترین بازیکن این قاره را معرفی کرد. مانوئل نویر دروازه‌بان ملی پوش تیم بایر مونیخ، آرین روبن مهاجم هلندی تیم بایر مونیخ و کریس رونالدو ملی پوش پرتغالی تیم رئال مادرید از سوی یوفا به عنوان 3 نامزد نهایی دریافت توپ طلای اروپا معرفی شدند. نام برترین بازیکن اروپا روز 6 شهریور ماه در موناکو اعلام خواهد شد. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، آنتونیو کونته سرمربی سابق تیم یوونتوس رسما هدایت تیم ملی فوتبال ایتالیا را بر عهده گرفت. کنته جانشین چزار پراندلی شد که بعد از حذف در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی برزیل 2014 از سمت خود استعفا داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و با خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. هر نیم ساعت و رأس هر ساعت فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.